صدای اندیشه ها در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همچنان در خدمت شما هستیم. ساعت 21 هست یا 9:09 ثانیه شب در خدمت شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 22، و از شما دعوت میکنیم که اگر چنانچه پیشنهاد، انتقاد، هر نظری دارید با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما چه از تهران چه شهرستان ها میتونید با این شماره سرقمی تماس بگیرید 162، و همچنین شماره پیامک شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35 هست. الهی که همیشه حال دلتون خوب باشه، در کنار شما ما خواهیم بود و سعی میکنیم که مواردی که شما میفرمایید در خدمت شما باشیم. اما در این ساعت که همونطور که عرض کردم ساعت 9 شب یا 21 هست، دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی علمی باشید به مدت حدود 46 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. معماری از قدیمی ترین هنرها در ایران است. آثار بر جای مانده از معماری نشان دهنده آن است که ایران از کانونهای نخستین شهرسازی، سدسازی و مهندسی بوده است. سابقه این هنر حداقل از 5000 سال پیش از میلاد مسیح تا عصر حاضر نمونه های فراوانی از سوریه تا هندوستان شمالی و کناره های چین، از قفقاز تا زنگبار پراکنده است و از تنوع خاصی برخوردارند. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و همیشگی رادیو گفتگو با برنامه دیگری از گفتگوی علمی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اگر برنامه های ما رو دنبال کرده باشید، شب گذشته در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم به مناسبت روز بزرگداشت علامه بزرگ، عالم جلیل القدر، عالم مهندس، عالم معمار، عالم عارف، شیخ بهایی بزرگ، در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم و بزرگداشت معماران و روز ملی معماری و مباحث مختلفی رو در حوزه معماری خدمت شما شنوندگان عزیز با حضور مهمانان گرامی ارائه کردیم. امشب هم در خدمت جناب دکتر فرشاد مفاخر، مدرس دانشگاه و نایب رئیس گروه تخصصی نظام مهندسی ساختمان استان تهران، و جناب مهندس غلامرضا خوشگفتار، مشاور ارشد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هستیم. موضوع برنامه امشب ما نماهای معماری و شهری و نقشی که این نماها در ساخت و سازها و در مصرف انرژی داره انشالله بحث خواهیم کرد. بنده حمیدی از دانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمتتون هستیم و نظرات شما را عکس میکنیم و تلاش میکنیم که برنامه های کیفی تر و مناسب تری رو ارائه بکنیم. خب ابتدای برنامه من در خدمت های دکتر فرشاد مفاخر هستم و میشنویم نظرات جناب مهندس، جناب دکتر مفاخر رو در مورد نماهای معماری و شهری در ایران و به ویژه در استان تهران و شهر تهران نظراتشون رو بفرمایند و استفاده میکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر یزدانیان، خدمت مهمانتون آقای مهندس خوشگفتار و تهیه کننده محترم آقای دکتر احمدی. خیلی ممنون، برنامه بسیار جالبی هست. از شیخ بهایی شروع فرمودید. جالب این بود که شخصیت شیخ بهایی یه شخصیت افتاده‌ای بودن ایشون. حتی من فکر میکردم در اون دربار صفوی با همون جاه و جلال ایشون فرد ثروتمندی باشه، در صورتی که تو مدارک دیدم نه، ایشون اصلا فرد ثروتمندی هم نبوده. و این نشون میده که ایشون از تجملگرایی به دور بوده، چیزی که در فرهنگ ما وجود داشته.
بله.
و آثاری رم که به وجود آوردن بسیار آثار مردمی بوده، آثاری بوده که با جامعه در ارتباط میتونه باشه، به مصرف کننده اهمیت میداده، مسائل روانشناسی رو رعایت میکرده، آسایش رو، همه اینها رو میدیده. و اما راجع به نما که صحبت کنیم، یعنی چهره بنا، چون ما معمارا خیلی فعالیت میکنیم اما همش انعکاس پیدا میکنه تو نما.
بله.
این نماها هستن که تو ساختمون با ما حرف
یعنی
میزنن.
پیشانی کار شما میشه همین نماها.
همین
درسته؟
نما میشه
همه اون زحماتی که در بحث معماری کشیده میشه، اون نما میشه ظاهر و پیشانی کار شما.
پیشانی کار ما هست.
بله.
و مصرف کننده هم اول نما رو میبینه و شهر هم نما رو میبینه. در واقع ما اگر بخوام راجع به نما فکر کنیم، درسته نما مال ساختمون منه، اما این نما رو شهروندا میبینن، حقوق شهروندا اینجا مسئله است. اینا چه نمایی میخوان ببینن؟ یه نمای خوب میخوان ببینن، یه نمای معنویگرا میخوان ببینن. بنابراین ارزش نما اینجا کاملا مشخصه که یک ارزش اجتماعی داره. یعنی من به عنوان یک فرد نمیتونم نمای ساختمونی رو تعیین کنم، بلکه یک تصمیم جمعیه که باید در مورد نمای ساختمان گرفته بشه. و این معماری که ما در قبل
یعنی ما نمای ساختمانی یک شهر رو باید عقل جمعی مشخص کنه.
عقل جمعی باید،
خرد جمعی باید مشخص کنه که چه نمایی باشه.
چه نمایی باشه.
این که در یزد ما میریم به سمت فرض کنید خشت و گل و
بله.
درسته؟
بله بله.
این که در مثلا شهری مثل اصفهان به یه شکل دیگه رفتار شده، این که در شهر سردسیری مثل مثلا منطقه تبریز اردبیل به شکل دیگه عمل شده، اینها باید ناشی از خرد جمعی و عقل جمعی باشه، نه تصمیمات فردی.
فردی
و...
نمیتونه باشه.
بله.
و این رو حالا اصطلاح انگلیسیشو بهش میگن کانتکچوالیسم.
بله.
یعنی حالا به ترجمه شده گفتن زمینه‌گرایی، یعنی ترجمهش یه مقدار دچار مشکله.
بله.
کانتکست یعنی به هم پیوستگی، به هم بافتگی. این چیزی بوده که در شهرهای ما همچین داستانی بوده، در همون یزد بوده. یعنی اگه ساختمانی می ساختن، این ساختمان با ساختمان کناری به هم پیوسته بوده. اگر مثلا حمام بوده، مسجد بوده، خونه بوده، اینا به هم پیوسته بودن و شما اینا رو مجزا نمی دیدید.
بله.
و یک نما می دیدید و اون نمای ورودی بوده، نماهای دیگه نمی دیدی.
بله.
اما اتفاقی که می افته نماهای داخلیه که ما در نماهای داخلی خیلی موفق بودیم، مثل حیات مرکزی ها که نماهای خیلی مجلل و خیلی خوبی داشتن. اتفاقی که می افته این نماها، نماهایی که در درون بوده، با توجه به تحولاتی که در دوران مختلف اتفاق میفته و معماری بیگانه حتی وارد میشه، این نماهای درونی تبدیل به نماهای بیرونی میشه و دیگه شاید یه دونه نما نباشه، نماهای دیگه ای باشه. در معماری غرب اتفاقی که میفته اینه که ساختمونی که ساخته میشه، این ساختمون جنبه تجاری داره و ممکنه بیاد لبه خیابون اصلی قرار بگیره، از تو بافت خارج میشه، وارد لبه اصلی میشه، تجارت و زندگی میاد داخل اون قرار میگیره. این باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ وقتی تجارت باشه جنبه ارائه داره، جنبه این داره که برای اون تجارت، برای اون تجارتی که داره انجام میده بخواد یک ویترینی داشته باشه، یک بازخورد ویترین و ارائه کننده یک کالایی به دیگران داشته باشه. این تفکر از اروپا به وجود میاد و وارد معماری ما میشه. یعنی اون نماهایی که تو داخله میاد نماهای بیرون میشه و نمایی که یک نما هست از جنبه‌های مختلف ساختمون میاد جز نماها قرار میگیره. و این قضیه به هم بافتگی اینجا به هم میخوره، یعنی ساختمون ها دیگه به هم بافته نیستن، بلکه ساختمون های مجزا از هم میاد اتفاق میفته و هر کدوم میخواد خودش رو عنوان کنه، نمیخواد بگه که من در این منطقه قرار، همونجور که شما فرمودید اگر ما ساختمونی در اصفهان درست میکنیم عکسش بگیریم، نباید تصور کنیم که ممکنه در تهران هم این ساخته شده باشه. و اگر در تهران هم در محلات مختلفی داریم درست میکنیم این ساختمون رو، مثلا فرض بفرمایید در مثلا میدون انقلاب تا خیابان فرشته، اینا ساختمونی باید باشن که به اون محله خودشون وابسته بشن، حالا چه از لحاظ انسانهایی که اونجا زندگی میکنن چه از لحاظ فرم.
متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم، خیلی ممنون. جناب مهندس خوشگفتار، قبل از شروع برنامه شما یه اشاره‌ای کردید به اون نماهای داخلی، تفاوتش با این نماهای بیرونی و گذشت زمان که باعث شد که یه اتفاقاتی بیفته که ما یه تغییر پارادایم های اتفاق افتاد برای ما. این مقدار اینو باز کنید برای شنوندگان. البته باید از ابتداش بفرمایید، چون ما قبل از شروع برنامه صحبت کردیم، انشالله این تغییر پارادایم چی بود و چه اتفاقی افتاد که پارادایم ما تغییر کرد و چه آثار و تبعاتی داره.
به نام یزدان پاک که معماران را آفرید، درود به جناب
هم معماران هم کارفرماها هم بهره وردارا همه را
خاصه معماران را
خاصه معماران را
درود به جناب دکتر یزدانیان، مجری محترم و شنوندگان عزیز گفتگوی علمی رادیو گفتگو، و سپاس از آقای دکتر احمدی تهیه کننده و عوامل فنی محترم برنامه. ما نما رو یک تعریفی ازش داریم. نما پوسته تنیده در ساختمان هست که ارتباط ساختمان رو با فضاهای بیرونی برقرار میکنه و از این رهگذر باید نیازهایی رو برای ساختمان تأمین بکنه. مهمترین نیازهایی رو که باید تأمین کنه تأمین نور و تهویه هست، جریان هوا هستش، و یک نیاز اساسی دیگری هم که باید تأمین کنه تأمین دید و منظر هستش. من هنگامی که در داخل این ساختمان هستم، ساختمان رو یک قفس نپندارم، جایی است که میتوانم با فضاهای بیرونی زیبای خودم، مثلا شما در شهر تهران اگر پنجره‌های رو به شمال داشته باشید که کوههای شمال تهران رو ببینید، بسیار برای شما دلپذیر خواهد شد.
بله.
ما نتیجه ای رو که از این،
البته بعضی هم آقای مهندس شهر رو دوست دارن.
بله.
سلایق فرق می‌کنه.
هر کجایی رو که بتوانید دوست داشته باشید ببینید. آنچه که ما می‌خوایم نتیجه بگیریم از این اتفاق، تأمین بهداشت و آسایش کسانی است که در داخل اون ساختمان یا سکونت دارن یا فعالیت میکنن. بله. عنوان حرفه و کار.
خب این چه تفاوتی کرد به مرور زمان؟ چه تفاوتی کرد؟ به نظر میرسه خونه های قدیمی، معماری قدیمی ما اون آسایشه رو بیشتر برای ما تأمین میکرد.
علتش این بوده که اقلیم و محیط رو در طراحی وارد کردند. همونطور که جناب عالی مثلا استعزار دارید، در شهری مثل یزد که یک شهر کویری و خشک هستش،
بله،
ما پنجره هایی رو که رو به بیرون میخواییم بدیم، اگر نوری رو میخواییم به داخل ساختمان هدایت کنیم، بله، باید یک کنترلر هایی رو در سر راهش بگذاریم.
بله.
یا باید پنجره ها کوچک باشد یا باید سایبان داشته باشد در داخل قاب هایی که نور را بتواند فیلتره کنه و بفرسته داخل ساختمان. متاسفانه در
به لحاظ شرایط اقلیمی
بله. متاسفانه در بسیاری از نقاط با الهام از یک معماری که همساز با محیط ما نبوده، معماری رو اومدن حاکم کردن که اقلیم ما توش نگنجیده. وقتی که اقلیم ما نگنجیده، اون آسایش و بهداشت رو طبیعتاً نمیتونیم بهش برسیم. ما در گذری که داشتیم در گفتگوی قبل، آقای دکتر قهاری اصرار داشتن که اول باید فرهنگ رو ما درست کنیم که بتوانیم به معماری برسیم. من با کمال معذرت از حضور ایشون استدعا این هستش که
ما رادیو گفتگو رو بنا داریم که تبادل اندیشه ها باشه و
بالاخره
نظرات مختلف مطرح بشه و بهترین نظر
برای اصلاح فرهنگ، برای اصلاح جامعه، برای اصلاح رفتارها میبایستی از معماری شروع کنیم.
مثال بفرمایید آقای مهندس، مثال واضح و مشخص بفرمایید.
ببینید
مثلا
ما مثلا حالا چون بحثمون نما هست یه گریزی بگذنم بر پلانهای داخلی ساختمان هامون، نقشه های داخلی ساختمان هامون. ما در سالهای دورتر زندگی هامون خونه هامون دارای سلول هایی به نام اتاق نبود.
بله.
عمدتاً یک فضای عمومی بود در داخل یه ساختمونی که شاید 100 متر مربع هم نمیشد، 10 نفر زندگی میکردن و هیچ کدوم دارای فضای اختصاصی نبودن. خود من در کودکیم شاید یک کمد چوبی رو به گردن پدرم گذاشتم برام درست کنه، درش قفل داشته باشه. فضای خصوصی من در داخل خونه اون کمد چوبی بود. الان اومدیم،
الان بچه 2 سالش که میشه میگن خونه اختصاصی میخواد،
یک اتاق اختصاصی داشته باشه و این ما رو از فرهنگ خانواده‌ای که داشتیم، فرهنگ اسلامی که داشتیم، پیوستگی خانواده، نهاد خانواده دور میکنه. بچه از بیرون میاد در اتاق رو میبنده، میگه مزاحم من نشید، به زحمت بعد بریم دعوتش کنیم بیاد یک وعده غذا بخوره.
تأثیر فرهنگ غرب بر ما بوده، درسته؟ شرقی ها جمعگران، غربی ها فردگران بیشتر. ما هرچی فرهنگ غرب شیوع بیشتری در جامعه ما پیدا کرد، این فردگرایی بیشتر شد. حالا نظر جناب عالی اینه که اون معماری هم کمک کرد به این فرایند فردگرایی.
نه، اصلا معماری جهت رو عوض کرد. الان اگه ما اعوجاج و نابسامانی در فرهنگ جامعهمون میبینیم، دور شدن از دین و مذهبمون، دور شدن از آنچه که آیین خانوادگیمون بود، ناشی از همین اتفاقات معمارگونه است که افتاده. ما اگر بخوایم جهت رو برگردونیم، باید بیاییم معماریمون رو بر اساس تعالیم مذهبیمون، بر اساس سنت‌های رایج در جامعهمون، بر این اساس پیش ببریم. نمای ساختمان نقش بسیار مهمی در ساختمان ایفا میکنه. این نما پوسته ای از کردم تنیده در ساختمان. این نما حق و ناس هستش، یعنی حقوق همه مردم باید در این نما تجلی پیدا کنه. من به عنوان مالک اون مجموعه هم حق ندارم که صرفاً سلایق خودم رو در نظر بگیرم، برای اینکه این نما هر روزه در معرض دید عده زیادی از شهروندان هست.
نکته خیلی خوبی آقای مهندس اشاره کردن، این که حق الناس خیلی جالبه. ببینید مثلا من وقتی توی یک مسیری دارم حرکت میکنم، یه ساختمانی که آزاردهنده روح من هست، میبینم به نوعی حق من تضییع شده توسط کسی که این معماری رو ارائه
حتی
کرد.
استفاده از مصالح، مثلا فرض بفرمایید ما از شیشه های آینه‌ای حق نداریم تا یه حد معقولی بیشتر در ساختمان ها استفاده کنیم. این آینه ها رفلکس دارن، در هنگام رانندگی، در هنگام پیاده روی آزاردهنده میشن و حتی اتفاقات سو به وجود میاد.
این تبدیل به قانون شده یا نه؟
بله، الان البته شهرداری ها در قالب یک کمیته های نما که درست نیست، دارن به صورت جزئی نگری ورود پیدا میکنن.
کلم بهش توجه نشده.
این کمیته ها باید سیاست گذار باشن. بله. به جای اینکه بیان نمای یک ساختمان رو رسیدگی بکنن، بگن اینجاش غلطه اونجاش درسته.
بله.
و سیاست های نماسازی رو در واقع ابلاغ بکنن،
استراتژی
به عهده معماران قرار بگیره.
بله.
متاسفانه ما نما رو به عنوان یک عنصر منفصل در ساختمان تعریف کردیم. به همین دلیل هم شهرداری این اجازه رو به خودش داده که نقشه های نما رو جداگانه در قالب این کمیته های نما بررسی کنه، در حالی که نمای ساختمان یک جزئی از ساختمان هست، جزئی است که میخواد ارتباط بیرون رو با درون فراهم کنه، بنابراین نقشه های درون تأثیرگذار خواهند بود. یکی از مهمترین عواملی است که ما اصلا در این سالها بهش توجه نکردیم و انرژی است.
بله.
تبادل انرژی از طریق پوسته های خارجی و نماس که صورت میگیره. ما اگر پوسته هامون رو مقاوم بکنیم، پوسته هامون رو بیاریم به گونه ای طراحی بکنیم که در زمستان ها هوای گرم داخل ساختمان با بیرون تبادل نشه و در تابستان ها برعکس،
بله،
به شدت مصرف انرژیمون رو کاهش خواهیم داد. انرژی که ما مصرف میکنیم انرژی فسیلی است. این انرژی های فسیلی، مواد فسیلی که ما تبدیلش میکنیم به انرژی، حق نسل های آینده هم هست.
بله.
و ما امروز داریم به ثمر بخش اینها رو مصرف میکنیم. حتی استفاده از مساله بسیار تاثیرگذاره آقای دکتر. مثلا سنگ عنصری است که در نمای ساختمان ها باید استفاده محدود داشته باشه، در حالی که الان داره به صورت نامحدود در شهرهای ما مصرف میشه.
دلیلمون چیه که سنگ باید استفاده؟
تبادل انرژی رو زیاد میکنه، رسانا هست
سنگ باشه
انرژی.
این اتفاقه. بله. اون نماهای خشت و گلی و اینا چی؟
نه خیر، نماهای
اون تبادل انرژی کمتره،
به شدت در این مورد مقاوم سازی میکنه.
بله.
شما اگر عنایت داشته باشید، مثلا در شهرهای کویری زمستانهای سختی داره.
بله.
معنای شهر کویری گرم سیر بودنش نیست.
بله.
زمستانهای سختی داره و با یه چراغ معمولی که خوراک هم روش میپختیم، یه فضای مثلا 50 متری رو با ارتفاع گرمی. بلند با حجم زیاد شما گرم میکرد.
به دلیل اون نما و مسائلی بود که استفاده میشد،
به دلیل پوسته‌ای بود که مقاوم بود در مقابل تبادل انرژی.
متشکرم آقای مهندس، برمیگردیم خدمتون هستیم با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با موضوع نماهای معماری و شهری و تأثیری که اینها در بهینه‌سازی مصرف سوخت داره و مصرف انرژی داره. آیا دکتر فرشاد مفاخر کلیاتی رو فرمودین، یه مقداری میخواییم مشخصا در این قسمت از برنامه‌مون بپردازیم به همین موضوع که چه دستورالعمل‌ها، چه آیین‌نامه‌ها، چه بخشنامه‌ها و چه اقداماتی باید بشود که این اتفاق بیفته که ما در مصرف بهینه انرژی با استفاده از نظام معماریمون و نماهای معماری و شهری بتونیم بهتر عمل بکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. ما یه گریزی به گذشته داشته باشیم. میبینید که در زمان گذشته حیاتی که بوده چهار جهت خورشید رو اینا استفاده میکردن، یعنی شمال، جنوب، شرق، غرب.
آره، نکته جالبیه.
میدونستن چجور اون استفاده کنن، یعنی در یه قسمت های پنجره ها بیشتر میشد، یه قسمت پنجره ها کمتر میشد.
بله.
چوب استفاده میکردن. پنجره ها به شکل تلخ های رنگی کوچکی بود اونجا که اینها خودش در مقابل میکروب ها میتونستن مقاومتی داشتن، چون حشره نیست مثلا.
اون پنجره های رنگی این خاصیت رو داشت،
و خیلی زیبایی هم.
چرا فاصله گرفتیم آقای دکتر از این فرهنگ؟
ببینید، خب
یعنی الان خونه های قدیمی رو که میبینه تقریبا این چیزی که شما فرمودین در اغلب خونه های قدیمی هست، چه تو روستا چه تو شهرها. خونه های قدیمی که مربوط به چند صد سال قبله، این چیز شیشه های رنگی
بله.
و این چهار جهت بودن و از هر فصلی استفاده کردن تقریبا
در واقع یه لاق اشلاق میکردن. بله. تو خونه. بله. یعنی موقعی که سرد بود گرم و جاشون عوض میکردن. بله. همجواری فضاهای گرم با قسمتهایی که نیاز به گرما داشت و پایداری اجتماعی داشت اونجا. یعنی الان خاطراتی که مادر کسی که در اون زمان زندگی میکردن، جمعی زندگی میکردن همه و پایدار بود و خونه رو نمیخواستن عوض کنن.
بله.
اما ما الان دوچار این شدیم که از یک آپارتمان که ایدئال الان ما هست شروع میکنیم و دوست داریم که این آپارتمان رو بعد عوضش کنیم.
بله.
و این نشون میده پایدار نیست.
ولی اون پایداری رو داشت.
اون پایداری رو
دیگه ویژگیاش چی بود؟ یه چند نکته که شما الان فرمودین، اینکه چهار جهت استفاده میکنه، چهار فصل استفاده میشه، اینکه نوع پنجره‌ای که استفاده میشه، دیگه ویژگیای اون
انرژی، بحث انرژی هست که مثلا شما در همون یزد میبینید در گرمای خیلی زیادی که وجود داره قسمت های پایینش اینقدر سره که باید پولیور بپوشید.
آره.
اما این قضیه
اون به لحاظ مصالحه درسته؟
به واسطه که هوشمندی کار بوده، چون بله. یک میبرن توی زمین از سیستم جئوترمال استفاده میکنن،
بله.
زمین سرمایی و زمین گرمایی استفاده میکنن،
بله.
باد و خورشید رو میشناسن،
بله.
باد رو میدونن چجوری هدایت کنن، آب رو میشناسن،
بله.
عناصر طبیعی رو خوب میتونن استفاده کنن در فضا و اینها رو کنترل میکنن.
یه هوشمندی وجود داشته برای ساخت اون بنا.
بله، در واقع معماری هوشمند بوده که
بله.
اونجا معمار با حداقل مصالح، با خشت، با ترکیبات مختلفی از خاک که حالا
بله.
اسم سنتیش میگن لوم، میومده کارهای انجام میداده، جایگیری فضاها رو جوری انجام میداده و این رو در ضخامت‌های مختلف با ترکیبات مختلف در بنا درست میکرده و به هدفش هم میتونسته برسه. در واقع گفته ای بود که حالا معمارا اعتقاد دارن، میگن فرم فالو فاکشن، یعنی فرم از اون فعالیت، از اون محتوایی که اونجا اتفاق میفته به وجود اومده و بعدن در معماریای مدرن این تغییر کرد، یعنی به نوعی دیگری راجبش فکر کرد، محتوا ازش حذف شد، محتوای عملکردی ازش حذف شد. و اینکه ما در بحث محرمیت، حتی در بحث اقلیمی، در بحث هندسه، حتی می‌بینیم تمام اونا رو فراموش کردیم. هندسه‌ای که اونا استفاده می‌کردن هندسه فرکتال بود که سال 1950 آقای مندلسون تازه اونو کشف کرد. ما در نماهای شهری ما هندسه فرکتال عمل نمی کنیم.
یه توضیح در مورد هندسه فرکتال می فرمایید؟
بله، ببینیم ما یه هندسه اقلیدوسی داریم،
بله.
که در واقع مربع و مثلث و دایره رو ملاک قرار میده.
بله.
هندسه فرکتال هندسه‌ای که طبیعت رو ملاک قرار میده و با طبیعت خیلی عجینه.
عجین.
این اعتقاد داره که ما مربع نداریم، بلکه مربع یک شکل تکرار شونده از یک جزئی که ما به شکل انتزاعی بهش میگیم مربع. و تمام معماری دوران سنت ما
فرکتا.
از این هندسه پیروی می‌کنه. برای اینه که اگر شما بخواید آثار معماری سنتی ما رو بررسی کنید با هندسه اقلیدوسی نمیتونید بررسیش کنید، اصلا غلط میشه.
بله.
یکی از نمونه‌هاش اینه، مثلا دهنه‌های مثلا دو تا تاق رو می‌خواید در نظر بگیرید، هیچ کدومش مساوی نیست.
بله.
مثلا 3 و 20، 3 و 21. در هندسه جدید اگه بخوایم اونو تشابهش در بیاریم، مثل اعداد کسری میمونه.
بله.
که حالا بعضیا به اسم مثلا تناسبات طلایی و غیرم مطرح میشه. ما تناسب در نماهامون نداریم و این یکی از مشکلات عمده ای هستش که ما حتی دورهای آموزشی برای تو نظام مهندسی، ما الان دوره های آموزشی داریم که نما رو تدریس میکنیم، مشکلاتی که تو دانشگاه اتفاق افتاده، دانشگاه نتونسته خودش رو با شرایط جدید وقف بده. ما تو نظام مهندسی این تدریس ها رو و دانشجو مرتب میگن، میگن استاد تمام چیزهایی که شما دارید میفرمایید ما اصلا نمیبینیم تو شهر. یه نمونه خیلی بارزش، مثلا میان ما برج درست میکنیم.
بله.
برج 4 تا نما داره. برج حداقل اگر از 23 متر ارتفاعش، ارتفاع مجازش باشه، باید 25 متر فاصله داشته باشه. آیا همچی چیزی شده در شهر ما؟ و این فاصله خیلی کمه. این
خاله.
بحث محرمیتش اصلا از بین رفته، بحث دیدش از بین رفته. در معماری سنت ما دید...
محرمیتش یه جنبه است، یه جنبه، جنبه‌ای که آقای مهندس اشاره کردن، اون شاید آسیب‌های روحی روانی که
بله.
این تراکم بیش از حد به مردم وارد میکنه، اون حق الناسی که ما بهش توجه نکردیم.
بله، واقعا واقعا، یعنی فرد دچار استراب، دچار ناراحتی‌های روحی روانی خانوادگی اتفاق میفته.
متشکرم آقای دکتر، باز خدمتتون هستیم با برنامه گفتگوی علمی، در خدمت شنوندگان عزیز هستیم از رادیو گفتگو. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر فرشاد مفاخر و جناب مهندس غلامرضا خوشگفتار از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران. مباحث خوبی مطرح شد تا اینجای برنامه. اختصاصا میخوایم بپردازیم واقعا به این موضوعی که تأثیر نما بر بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان. آقای مهندس خوشگفتار، در خدمت شما هستیم. چه اتفاقاتی باید بیفتد و چه اقداماتی باید انجام بشود که انشاءالله بتوانیم مدیریت کنیم مصرف انرژی رو در ساختمان ها؟
جناب دکتر یزدان